الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. خلاصه بحث این شد که آیا عمل اصحاب جابر ضعف سند هست یا نیست، و آیا اعراضشون کاسر هست یا نیست، یعنی مانع. اگر خبری ضعیف السند بود ولی اصحاب یعنی قدما به او عمل کرده بودند، آیا مجتهد میتواند به صرف استناد به این که چون اصحاب عمل کرده اند به این روایت، این روایت برای من حجت شرعی بشه و من هم طبق این روایت باید فتوا بدم؟ مجتهد باید بر اساس حجت شرعی فتوا بده. حجت شرعی فقط در صورتی محقق میشه که کلام تا امام معصوم طریق معتبر داشته باشه، در این صورت فقط، یا اطمینان به صدور پیدا کنه، یعنی فقیه بگه من مطمئنم این کلام کلام امام علیه السلام، میتونه عمل بکنه. حالا بحث اینجاست، این روایت طریق معتبر نداره. آیا عمل اصحاب میتواند طریق شرعی باشه، استناد بکنه به عمل اصحاب در قیامت، بگه حجت من بر این فتوا عمل اصحاب به این روایت؟ این کار میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه؟ و به عکس، اگر یه خبری معتبره، طریق داره به معصوم، بنابراین این مجتهد تا امام معصوم الان وصله، این سند سند معتبره، این شخص رو به کلام امام معصوم متصل کرده، شرعاً واجبه به این عمل کنه. عمل نکنه مخالفت کرده با کلام حجت خدا، شوخی بر نمیداره. آیا به صرف این که قدمای اصحاب به این روایت عمل نکردند، فتوا ندادند، اعراض کردند، آیا میتواند به این صرف حجت داشته باشه و عمل نکنه به این روایت یا نه؟ خب این بحث مهمه دیگه، هم به لحاظ مسئولیت قیامت مهمه، هم به لحاظ فتوا بسیار در فقه تأثیر میکنه، چون ما روایاتی داریم سندن معتبر نیست ولی اصحاب عمل کرده اند، مثل مقبوله ابن حنظله که در باب قضا محمد بطرح میشه و یکی از ادله ولایت فقیهه. خب این مقبوله اصلا چرا بهش گفتن مقبوله؟ یعنی سند نداره، منتها تلقیه به قبول شده، یعنی اصحاب به او عمل کرده اند، شده اسم شده مقبوله. خب آیا این روایت آیا الان برای فقیه معتبره یا نه؟ بنابراین در فقه کاربرد زیاد داره این مبنا و خیلی تغییر میکنه در این مسئله. چهار نظریه گفتیم مطرحه. نظریه اول که مشهور متأخرین، یعنی در واقع این 500 600 500 قرن اخیر کلا به این مبنا حرکت شده، از بعد از عصر علامه به بعد معمولا علمای ما مبناشون این بوده که عمل اصحاب رو جابر میدونستن و اعراضشون رو کاسر میدونستن. در قرن اخیر بعضیا مخالفت کردن، در رأسشون آقای خوئیه که این قصه رو خیلی پرورش داده، که ایشون مخالفت کرده و گفته عمل اصحاب نه جابره و نه اعراضشون کاسره. بنابراین الان خب این قصه، بعد آقایان دیگری تفصیل قائل شدن، مثل مرحوم آخوند و آقای صدر و استادمون آقای وحید، اینا آمدن در مسئله تفصیل دادن، بنابراین مسئله به لحاظ بحثی مهم شد و متبرم شد. آقای آخوند فرمود که عمل اصحاب جابر هست اما اعراضشون کاسر نیست، یعنی با مشهور متأخرین یه لنگ مخالفت کرد، چون مشهور اینه که میگن عمل اصحاب جابره، اعراضشون هم کاسره. آقای آخوند تا نصفش موافقت کرده، 50% اومده، میگه بله عمل اصحاب جابره، اما اعراضشون کاسر نیست. آقای صدر و تبعه و آقای وحید اینا به عکس عمل کردن، لنگه اول رو موافقت نکردن، لنگه دوم رو موافقت کردن، گفتن که عمل اصحاب جابر نیست ولی اعراضشون کاسره. ادلهشون رو خوندیم در جلسه گذشته مفصلا، منتها ببینیم که یک نکته دیگه از آقای خویی باقی مونده، اینم بگیم که این بحث کامل تمام بشه. آقای خویی بعد از رد این مبنا، مبنای جابریت و کاسریت، بعد از رد این مبنا یه نکته میفرماید. میفرماد البته مخفی نباشد به این که اگر تسالم اصحاب بر اعراض از یک خبر باشه، خبر از حجیت ساقط میشه. یعنی خیال نکنید که آقای خویی مطلقاً به اعراض اصحاب عمل نمیکنه، نه، ایشون میگه اعراض مشهور، چون بحث ما در مشهوره که گفتید مراد شهرت عملیه هم هست دیگه، نه شهرت روایی و شهرت فتوایی. شهرت فتوایی که اصلا اعتبار نداره، شهرت روایی هم مربوط به خبرین متعارضینه، یعنی ما در باب تعارض از شهرت روایی بحث میکنیم. پس ما سه نوع شهرت داریم، یکیش مطلقاً اعتبار نداره و اون شهرت فتوایی، یا فتوایی بین فقها مشهوره، این برای مجتهد هیچ ارزش درست نمیکنه، مشهوره که باشه مجتهد خودش باید اجتهاد کنه. یه شهرت روایی داریم که معناش آن است که شهرت روایی یعنی یک روایتی در مصادر ما زیاد نقل شده و به طرق معتبر نقل شده، مثلا یک روایتی رو کافی نقل میکنه، تهذیبا نقل میکنه، بعد بحار و وسائل و کتب اربعه متقدمه و کتب اربعه متأخره. کتب اربعه متقدمه که چهار منبع اصلی حدیثی شیعه، کافی، تهذیب، من لا یحضر، استبصار. کتب اربعه متأخره که دیگه اینا در واقع رکن دوم ما حساب میشن، نه رکن اول، وسائل شیعه و وافی و وافی فیض کاشانی و وسائل شیعه و بحار و ملاد الاخبار، اینا هم میشن کتب اربعه متأخره. حالا یک روایتی مثلا در کافی آمده، در تهذیب هم آمده، یا تو اون آمده باشه دیگه طبعا تو کتب اربعه متأخر دیگه حتما آمده، به طرق مختلف نقل شده، به این میگیم شهرت روایی. شهرت روایی کجا به درد ما میخوره؟ تو بحث خبرین متعارضین، اون بخش انشاءالله تعادل تراجعی که تو اصول خواهیم رسید اونجا انشاءالله میخونیم که اگه دو روایت متعارض باشن، یکیشون بیشتر نقل شده، در مصادر بیشتر آمده، یا طریق بیشتری داره، مثلا دو سند داره، اون مقدم میشه، یکی از مرجحات باب تعارض شهرته، اونجا میگیم از شهرت، به دلیلی که حضرت فرمود خود به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ و النادر. خب اونجا چه شهرتی مورد بحثه؟ حضرت میفرماد خود به مشتهر، کدوم نوع شهرت؟ شهرت روایی، چون شهرت عملی که اونجا بحث نمیشه. شهرت فتوایی هم که به درد نمیخوره، فتوایی مسئول شده خوب بشه، شهرت روایی. اینجا هم شهرتی که بحث میکنیم شهرت عملی است، یعنی عمل اصحاب محور بحث ماست. آقای خویی میفرماید بحث ما در عمل مشهوره که میگیم معتبر نیست، اما این غیر از تسالمه ها. لو تسالم الاصحاب على الاعراض عن خبره، اگر اصحاب ما تسالم بکنن بر اینکه به یه خبری عمل نکنن، تسالم یعنی اینکه اتفاق، یعنی بحث مشهور نیست، همه علما از اول از عصر شارع و ابتدای غیبت کبرا الی یومنا هذا، یعنی البته تا ابتدای عصر متأخرین، چون میدانید که متأخرین، الان این نکته هم نکته مهمی عرض بکنم، اینا اعتبار سنجی های در واقع مباحثه. فرق بین متأخرین و قدما چیه؟ فرق بین متأخرین و قدما اینه که متأخرین نظرشون برای ما هیچ اعتباری نداره، چیزی برای ما درست نمیکنه. متأخرین یعنی عصر محقق به بعد، عصر علامه و محقق به بعد رو میگیم عصر متأخرین. اینا نظرشون به درد ما نمیخوره، تنها چیزی که به درد ما میخوره استدلالشونه. چرا؟ چون قدما خیلی استدلال نداشتن، قدما استدلال نداشتن، این به ما نرسیده که کتبشون هم کتب استدلالی نیست، ولی متأخرین استدلال دارن، لذا برای استدلال معمولا به متأخرین مراجعه میکنن نه به قدما. لذا میبینید شیخ در مکاسب به کلام علامه رجوع میکنه، به کلام محقق رجوع میکنه، به کلام شهید اول رجوع میکنه. چرا؟ چون اونا فقه رو استدلال میکنن، بنابراین متأخرین فقط به درد استدلال میخورن. ولی به درد اینکه کلامشون در نظر یک مجتهد تأثیرگذار باشه نمیخورن. ولی قدما اینجوری نیست. قدما اگر یک فتوایی بدن یا مخالفت بکنن این تأثیرگذاره. چرا؟ به خاطر قرب عصر معصوم و حصول بر قرائن. چون متأخرین با قدما در اون پنج صفت شریکن. پنج صفت رو نقل کردیم برای قدما: علم، تقوا، علم، عدالت، علم، عدالت، دقت، قرب عصر به معصوم و قرائن. خب در متأخرین علم و عدالت هست، دقت هم هست، این سه تا در متأخرین هم هست، ولی این دوتا در متأخرین نیست. یعنی قرب عصر به معصوم ندارند و خود بعد زمانی باعث میشه که فهم انسان از کلام سخت بشه. دوم اینکه قرائن در دستشون نیست. چرا؟ چون تلف شده، کتابا از بین رفته، حرفا از بین رفته. لذا در واقع متأخرین با روی کرده جدیدی به فقه نگاه میکنن، مگر آن چیزی که از قدما از طریق مثلا شیخ طوسی به ما رسیده باشه. چون ما تنها چیزی که از قدما داریم از دو نفر معمولا به ما میرسه، یکی شیخ طوسی است و یکی هم محقق. چون محقق حلی را میگن لسان القدما، چون ایشون هم بر اساس قدما فتوا میداده، شرایع و کتب و مثلا مختصر النافع، معتبر، این کتاب‌های محقق حلی، اینا بر اساس فتاوای قدما تنظیم شده. لذا میگن اگر کسی بخواد در مسئله نظر قدما رو تحصیل بکنه به کتب محقق مراجعه بکنه. علامه نه، علامه بیشتر استدلال میکنه و در واقع فقه رو با روی کرده جدیدی مطرح میکنه. ولی همین هم از طرابادی توهین زیادی به علامه کرده و گفتش که افسد الدین و روایات رو تخریب کرده و دین رو فاسد کرده، به خاطر اینکه علامه با روی کرده جدید وارد فقه شد و استدلال آورد. از طرابادی چون اخباری بود عصبانی شد و گفتش که علامه دین رو به هم زده. خلاف مشهور
میکنه.
خب بله دیگه، نه کسی با فتوای شیخ احتیاط میکنه، خود شیخ احتیاط میکرده با فتوای مشهور. نه، اونی که نقل میکنم که آقای خویی در درس نقل میکرده اینه که آقای خویی میگفته بعضی از بزرگان اگر سه نفر یک فتوایی میدادند با اون فتوا مخالفت نمی کردن احتیاطاً. یعنی انقدر این سه نفر بزرگ بودن در فقه که اگه این سه نفر با همدیگه متفقاً به یک فتوایی اتفاق می کردن، بعضی ها برخلاف احتیاط می کردن، برخلاف اونا فتوا نمی دادن. شهید اول به جهت اینکه خب شهید اول در فقه خبرویت خاصی داشته، شیخ جعفر کاشف الغطا، بله، و مقدس اردبیلی. بعضی گفتن این سه نفر، بعضی هم حالا اینا رو کم و زیاد کردن. حالا ایال منطقه اینا ذوقیاته، اینا چیز که نیست، که اینا حرف قاعده نیست. اون حرفی که رو قاعده است همین بحث ماست، عمل مشهور. آیا عمل مشهور قدما، فرق مشهور قدما و متأخرین هم روشن شد، عمل مشهور قدما آیا جابر و کاسر هست یا جابر و کاسر نیست؟ خب گفتیم این هم از آقای خویی نقل کردیم و تمام. پس آقای خویی تسالم را ملاک میداند. اگر تسالم بر اعراض از خبری بشه، آقای خویی هم از اون خبر اعراض میکنه، ولی اون خبر معتبر باشه. چرا؟ چون تسالم در واقع وارد حوزه اجماع میشه. وارد حوزه اجماع که شد، ظن حاصل از این میشه ظن معتبر. چون تمام حرف آقای خویی که خوندیم اینه دیگه، ایشون میگه چرا عمل اصحاب جابر نیست؟ چون نهایت مفید ظنه. خب این ظن غیر معتبره، به درد ما نمیخوره. چرا اعراضشون کاسر نیست؟ چون اعراضشون مفید ظنه به خلاف میشه. خب این ظن اعتبار نداره، عمل نمی کنی. ولی اگه تسالم شد، تسالم وارد حوزه اجماع میشه. اجماع که شد، ظن حاصل از اجماع ظن معتبره. اینجا هم جا هست، ظن حاصل از اجماع ظن معتبره. لذا آقای خویی اگر تسالمی بر اعراض از خبری بشه عمل میکنه.
استاد میگه قابل حصوله یا اصلا قابل احراز مگه؟
بله.
اتفاق افتاده مورد اصلا داره یا قابل حصول هر سالی؟ مگه میشه نظر همه آقایون تسالمو مگه میشه به دست آورد؟
بله. و اون که مثلا شما میبینید شیخ طوسی از قدما نقل میکنه، بعد از شیخ طوسی هم الی یوم نهادا همه از این روایت اعراض کرده باشن. چرا؟ و اتفاقا داریم، اگر حالا خدا لطف کنه به ذهنم برسه، روایاتی که مورد تسالم بر اعراض از اونهاست. حالا براتون میگم، بخوام فکر کنم وقت درس میره، ولی داریم روایاتی که سندن معتبره ولی تمام اصحاب بالاتفاق اعراض کرده اند از عمل به این روایت. در بحث مباحث معارفی و امامت که زیاد داریم، مثلا روایتی که ظهورش در اینه که امام خطا کرده، یا مثلا امام فلانجا مثلا یه چیزی رو نمیدونسته، یا ظهور در این که مثلا این مثلا تسالم داریم در این که به اینا عمل نمیشه. در بحث معارفی و امامت که داریم، ولی حالا تو ذهنمه که تو بحث فقهی روایتی رو براتون بیارم که سندن معتبره ولی اصحاب تسالم دارن بر این که به این روایت عمل نمیشه.
اجماع مگه اینوری نبودش؟ یعنی عمل به یه چیزی اجماعش قرار بود، یعنی اونوری که دیگه اصلا همچه چیزی نداشته.
تسالم، ببینید حالا این سوال شما سوال خوبیه. گرچه اجماع بر عدم عمل هم هست، اگر اجماع بشه بر این که به یک روایتی عمل نشه، فرقش با اون اجماع اینه که اون اجماع کشف از رأی معصوم میکنه، این اجماع کشف از عدم صدور این روایت میکنه.
یا وجود غریب
نه، اصلا کشف میکنه از عدم صدور. یعنی اگه یک روایتی طریقش معتبره ولی بل اجماع همه علمای شیعه به این روایت عمل نکردن، کشف میکنیم این روایت از معصوم صادر نشده ولی طریقش معتبر
باشه.
مستفیزم ذکر شده باشه تو چندین سند و اینا، مطلب من مشکلی نداره، روایت صدورش مشکلی نداره، صدور رو پذیرفتن، عمل نکردن شاید قرینه یا دلیل دیگه ای داره.
ممکن صدور،
خب عمل نکردن معناش اینه که کلام امام نیست که عمل نکردن دیگه، وگرنه که نمیشه.
نه خب نمیشه، چون موضوع دیگه ای بوده در
نه روایت دیگه بوده، مثلا
این روایت امام رو کنار گذاشتن.
ببینید عدم عمل به یک روایت دو تا دلیل داشته،
چون وقتی ما سند صحیح داریم به تواتر داریم،
ممکنه اشتباه شده، ممکنه اشتباه شده باشه، یک راوی اشتباه کرده باشه.
مثلا اگه یه 10 تا مثلا 10 تا روایت
ببینید، همچین چیزی نمیشه. البته روایتی که مثلا 10 طریق داشته باشه که نمیشه، که نهایت دو طریق. مثلا یه طریق شیخ طوسی نقل میکنه، یه طریق کلینی نقل میکنه، یا یه طریق شیخ طوسی نقل میکنه، یه طریق صدوق نقل میکنه، نهایت دو طریق. نمیشه روایت 10 تا طریق داشته باشه و همه اصحاب به تسالم بهش عمل نکرده باشن، همچین چیزی نداریم در فقه. ولی اگر اینو دقت داشته باشی،
مثل روایت قرعه دیگه،
مثل روایت قرعه، نه اشتباه نکنید،
اونم صحیح و سند
روایت قرعه، نه یعنی اینکه قرعه، نه اینکه قرعه معتبر نیست. اعراض از قرعه به این معنا نیست که قرعه معتبر نیست، قرعه را مورد عمل در فقه قرار ندادن. اما الان یه فقیهی در فقه به قرعه عمل بکنه چیکاری نداره؟ نه اینکه معتبر نیست.
نه عرض عقلی که میگم اعراض کردنشون به خاطر اینکه آقا مورد اینجا نمیدونن یا هر دلیل دیگه،
این که نداریم همین چیز،
نه اینکه آقا صدورش از معصوم نبوده.
نه
مثل روایات قرآن میگن قطعا معصوم صادر شده ولی خب موردش اینجا نیست.
ببینید الان یه لحظه، ببینید عدم عمل اصحاب به یک روایت فقط دو دلیل داشته، یک یا تقیه، یا تقیه بوده عمل نکردن، یعنی صادر شده قطعا از معصوم ولی وجهش وجه تقیه است، یا صادر نشده، یعنی ولو روایت معتبره ولو سند داره اما اصحاب به هر دلیلی فهمیدن که این روایت از معصوم صادر نشده، حالا یا راوی اشتباه کرده یا دهن به دهن چرخیده اشتباهیش پیدا شده، علی‌ای حال یکی از این دوتا باید باشه، یا تقیه یا عدم صدور، وگرنه معنا نداره یک روایتی از امام صادر شده تقیه هم نباشه اصحابش عمل نکنن.
حالا قرآن
که نمیشه که
دیگه از امام صادر شده تقیه هم در کار نیست ولی اجراش نمیکنن.
اجراش نمیکنن نه به این معنا که معتبر نیست. قرآن معتبر هست، قرآن از حجیت ساقط نشده. اجرا نمیشه چون موعد نداره. یعنی موردی در فقه نداره، چون در فقه همه جا ما یا دلیل داریم یا اصل اجرا میشه. نوبت به قرآن نمیرسه که فقیه بخواد قرآن در فقه بندازه. ها فقط دو مورده، یکی بحث گوسفنده، گوسفندی که بهش تجاوز شده حالا تو گله گم شده، فقط یکی اون مورده که بحث قرآن است که اونم امام خودش قرآن انداخته. یعنی امام، حالا بحث قرآن ما قبلا کردیم و گفتیم از روایات استفاده میشه، از اختصاصات امامه، امام باید باشه تا قرآن اجرا بشه. اون فقط همون بحث قرآن است، اونم نه به این معنا که قرآن معتبر نیست. اشتباه نکنید، این وقت فکر نکنید که قرآن حجت نیست. بگیم قرآن حجت نیست چون اصحابش عمل نکردن، یه همچی چیزی نگید. این وقت قرآن حجت هست، قرآن قطعا از ادله است، قرآن قطعا حجته، اما لم یعمل به الاصحاب لانه لا مورد لجریانها، چون موردی برای جریانش نیست در فقه. چون ما در فقه یا عمومات داریم یا ادله داریم یا اصول داریم، دیگه نیازی به قرآن نیست. پس قرآن رو مثال نزنید، قرآن هم مورد منحصر به فرد، فقط هم قرآن است.
با اینکه مثلا خیلی جاها قرآن از امارات دیگه.
بله
بله، ولی خب می‌بینیم این وسط اماره ای نیست، سراغ اصول میرن ولی سراغ قرآن نمیرن.
بله، به خاطر همین،
یعنی اون اصول رو حاکم کردن بر قرآن.
به دو دلیل، یک به دلیل این که گفتن اگر قرآن بخواد بهش عمل بشه دیگه مجرایی برای اصول باقی نمیمونه، یعنی آقایان از این قبیل به قرآن عمل نکردن. اینو قبلا گفتیم،
باشه اگر حجته
اگر
اون موقع حداقل حجت شرعی
لغویت اصول لازم میاد.
بیا
آتا
جمع
ملتزم میشه به لغویت اصول؟ عجب، مگه میشه همه چیزی اصول به قول شماست جمع کنیم بریم؟ پس دیگه اصول توسط خود ائمه آمده، استصحاب توسط امام آمده. میگه اصل از شما که اخباری نیستی که میگن آقا اصول این از جیبشون در آوردن، اصول رو ائمه آوردن، استصحاب. خب اگر بنا باشه شما به قرآن عمل بکنی دیگه استصحاب جاری نمیشه، همه جا برو قرآن بنداز، چرا استصحاب جاری میکنی؟ لغویت استصحاب لازم میاد، استصحاب دلیل شرعیه، حجت معتبره. این که به قرآن عمل نشده دو دلیل داره. یه دلیل نظر ما بود که ما گفتیم ما قرآن از اختصاصات امامه، اصلا به کار ما نمیاد. یا دلیل معروف بر اینه که اگر ما بخواهیم به قرآن عمل بکنیم لغویت اصول لازم میاد.
خب استاد بحث اینه که ما اگر اختصاص به امام رو نپذیریم این وسط قطعا لغویت قرآن به وجود میاد، چون هیچ موردی براش به وجود نمیاد دیگه. شما میگین آقا نباید بهش عمل کرد چون اصول هست.
نه خیلی،
هیچ موردی براش نمیاد.
نه، لغویت قرآن لازم نمیاد به دو دلیل. یک، قرآن موردش در گوسفنده، پس یه مورد لغو نیست.
همونجا هم آقایون میرن اصول رو اجرا میکنن.
نه نه نه، در گوسفند اصول اجرا نمیکنن چون اصلا اصول جاری نمیشه، اونجا قرآن اجرا میکنن. چرا قرآن اجرا میکنن؟ به خاطر روایت، چون امام علیه السلام خودش در بحث گوسفند قرآن انداخته، لذا اونجا به قرآن عمل میکنن. همه یا فتوا هم میدن، الان آقایون در فقه همه فتوا میدن در گوسفند موضوعی که گم شده باشه در گله، میگن قرآن بندازی. کسی نمیگه با اصالت البراءه یا اصالت یا استصحاب مثلا بخوای چیز بکنی.
اونجا وقت ما به حضرت زکریا امام بودن که مثلا اونجا
چی؟
مریم چیز قرآن
داختن. ها، و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. قرآن اصلش مال قصه حضرت مریم بود و حضرت اون بند خدایی که انداختنش تو دریا،
یونس.
قرآن مال اون دوتا جاست که قرآن این دوتا رو نقل، اینا از ادله حجیت قرآن.
پس تو غیر امام هم جاری نبی بوده،
فرق نمی کنه دیگه، نبی هم معصومه دیگه، نبی هم مثل امام. چی فرمودید سیدم؟
این مورد خاصه
قضیه حضرت یونس.
خب سوال همینه که چرا در مورد خاص فقط استفاده شده؟ ما همینو گفتیم، گفتیم نه دیگه، بالاخره یه جا داره اجرا میشه، باشه بالاخره شما ببینید ببینید نقیزه الان عرض میکنم، نقیز سالبه کلیه موجبه جزئی است. خب اگر شما گفتید که لا رجل فی هذا البلد، یه مرد که پیدا کنی اون نقض میشه. لغویت یعنی دلیلی که هیچ کجا جریانی نداشته باشه. این چه لغویه؟ شما اگه یه مورد پیدا کردی که این دلیل اجرا بشه دیگه لغو نیست. هیچ استفاده نداریم ما الان از قرآن. چرا استفاده نداریم؟ چون لغو نه. اگر خدای نکرده انشالله که پیش نیاد، ولی اگه خدای نکرده یه همچه اتفاقی افتاد، گوسفندی بین گله موتوعه شد، شما باید نهایت قرعه میندازید اگر نظرتون این باشه که قرعه از اختصاصات امام نیست یا امام اینجا را اجازه داده یا هر چیزی. خب
افرادی که با یونس توی قرعه شرکت میکردن یا با حضرت زکریا، اما اینا خودشون مجری دور قرعه نبودن،
با حضور یونس بوده. اصلا با حضور یونس بود و یونس خودش ناز نظارت بر قرعه داشته دیگه. نظارتش البته استثنایی نبوده، ولی نظارت داشته دیگه. و جالب اینه، مطلبتون فراموش نشه الان خدمت شما هستم، و جالب اینه حالا به مناسبت داستان حضرت یونس که قرار شد که یه نفر رو بندازن تو آب که کشتی سبک بشه یا اون قایق یا هرچی که بوده. آمدن گفتن که خب نه، این پیغمبره باید احترامش کرد، خواستن احترامش بکنن بندگان خدا، نمیخواستن یونس رو به آب بندازن. خدا میخواست، اونا نمیخواستن. جبرئیل به یونس گفت که تو قبول نکن. اونا میخواستن احترام بکنن یونس رو، جبرئیل آمد به یونس گفت قبول نکن. خود یونس پیشنهاد قرعه داد، گفت قرعه بده. بس قرعه چیزی بوده که بر زبان خود نبی جاری شده، خودش پیشنهاد قرعه داد. قرعه انداختن به نام یونس، گفتن باشه چون پیغمبره قرعه دوم رو میندازیم. قرعه دوم سوم تو روایت یادم نیست چند تا قرعه، یا 10 تا یا 40 تا، یک همچین چیزی ظاهرا داره که هی قرعه انداختن و هی نام یونس در آمد، تا جایی که خود یونس فهمید که باید بره، وقت رفتنشه و باید بره. بنابراین بنده خدا خودش خودش اصلا انداخت تو آب، اونا هم ننداختنش که بگیرن دست پاشو بندازن تو آب. خود این پیغمبر بزرگ الهی خودش از کشتی خودش انداخت پایین و میدونست که اراده خداست باید بره و این امر باید اتفاق بیفته که هم آیتی از آیات الهی محقق بشه، هم این که مشخص باشه خداوند با کسی تعارف نداره و پیغمبرش هم که باشه اگر بنا باشه از اون محدوده اوامر الهی، ولو تخطی غیر تخطی به معنی گناه نبود دیگه، تعجیل کرد در نفرین بر قوم، وگرنه کار خاصی که نکرده بود که زود بدون بدون اذن الهی نفرین کرد بر قومش و خداوند فرمود این جرم رو باید تحمل کنی. اثر وضعی این کاره، نه اثر تکلیفی. یونس گناه نکرده بود، اثر وضعی کارش این بود که باید میرفت 40 روز حبس میشد در بطن حوت و در شکم ماهی. و در روایت داره که وقتی یونس به دریا افتاد، ملائکه آسمان به نگرانی در آمدند که خدا یا این عبد صالح توست، چون عبد صالح وقتی که به مضیقه بیفته ملائکه متلاطم میشن، عبد صالح خدا وقتی به مضیقه بیفته. خداوند فرمود که نگران نباشی، ما خودمون به تعبیر حال ساده هواشو داریم، ما خودمون رو به دریا انداختیم و خودمون هم رو نگه میداریم. بله، به دریا که افتاد به ماهی دستور داده شد، به اون نهنگ دستور داده شد که او را مثل دستوری که به آتش داده شد که برای ابراهیم سرد و سلام باش، دستور داده شد که یونس را ببل اما سلامن، طعمه نیست، فقط او را بل کن. بله، و وارد بطن ماهی شد. آیه می فرماید که وقتی وارد شکم ماهی شد شروع کرد به تسبیح، فهمید که به درگاه خدا قصوری کرده، تقصیر نیست، قصوره، فهمید که قصوری کرده، شروع کرد استغفار که تبدیل شد به ذکر یونسیه که بعدن بزرگان اهل معرفت و اهل اخلاق دیگه با این ذکرها خیلی درها رو باز کردن. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، که این ذکر در نماز قفیله اینقدر مهمه که نماز قفیله یکی از مهمترین مستحبات مؤکده و در روایات هست که جبران بسیاری از گناهان میکنه نماز قفیله، به خاطر این ذکر یونسیه که در نماز قفیله هست. و خدا میفرماید که در قرآن ولولا کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، اگر از مسبحین نبود علیکم السلام، اگر از مسبحین نبود تا روز قیامت او رو در شکم ماهی زنده نگه می داشتیم. للب تفیبت نهی الى یوم یبعثون. از امام سوال کردن که لولا کان من المسبحین چیه؟ حضرت فرمود همین ذکر، یعنی این ذکر خداوند تسبیح حساب کرده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اینم نقل بکنم به بحث تمام. استاد نهایی وحید حفظه الله در درس میفرمود که یونس اون امتحان سخت رو که داد و وارد شکم ماهی شد، بعد خداوند بر اون لطف کرد، این ذکر رو به دهان او انداخت توسط جبرائیل که با این ذکر به ما بر میگردی و از این خطای تو ما میگذریم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بعد یونس با این ذکر شد صاحب ذکر یونسیه، و چقدر آدم ها با این ذکر به مقاماتی رسیدند و چقدر درها باز شد. اما امام حسین سلام الله علیه در دعای عرفه 11 پله از یونس در این ذکر بالاتر. این 11 نه یعنی فقط عدد 11، این 11 یعنی اندازه کل عالم وجود و اندازه کل هویت یونس، وگرنه یونس کجا و امام حسین کجا. لا اله الا انت در دعای عرفه حضرت داره دیگه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المستغفرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المحللين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المكبرين. دیگه اینا رو یونس بلد نبود و امام حسین اینها رو بیان میکرد تا لا اله الا انت سبحانك ربي و رب آبائي الاولين. اونجا میرسه که به هر حال امام حسین کار ده های یونس رو میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.